صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام والسلامتي حضرتش صلوات مرحمت بفرمي. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث عدل رو در اصول اعتقادات در کربلا می جستیم به این نیت که انشاءالله اعتقاداتی که ما یاد گرفتیم و در کتاب ها خوانده ایم و امتحان دادیم و جزوه نوشتیم به این امید که اونها در زندگی ما حاضر بشه، بیا تو متن زندگی ما انشاءالله. عرض کردیم که یه جانب عدل این بود که فرمود عدل آن است که خدای خودت رو متهم نکنی، هرچی هست از خونه خودته. و جانب دیگرش اینه که یک انسان تو قادر مختاری، خدا تو رو اینجوری قرار داده و خودت هم اینو خوب حس میکنی، حواست باشه چی کار میکنی. هر کاری که میکنی مال خودته، نمیتونی این رو حواله برای کسی دیگه بفرستی بگی این به خاطر اون بود، تقصیر اون بود. نه، مال خودته، برای خودت هم هست و تا آخرم پیش خودت میمونه. مگر رحم بهت بکنن، استغفار بکنی، اونو محوش بکنن، حسبش بکنن، ولا عملیست که تو آفریدی. یه روز یه دانشجوی خیلی اصرار داشت که جبر رو اثبات کنه، میخواست بگه ما مجبوریم. خیلی تلاش داشت میکرد. یه نیم ساعت سروب بیگذشت، گفتم که شما خیلی اصرار داری که من باور کنم حرف تو رو که اختیار نیست، جبر هست. گفت بله. گفتم این نشونه اینه که اختیار هست. گفت چه ربطی داره؟ گفتم شما نیم ساعت داری زور میزنی منو عوض کنی، یعنی معلوم اختیار دارم دیگه، اگه مجبور بودم که زور نمیزدی اینقدر. گفتی بمیرم برات، مجبوری، فکر میکنی که اختیار داری دیگه. هیچی نگفت. گفتم هر جا میشینی برای مردم حرف میزنی میگی مجبورید که عوضشون کنی، خب یعنی مختارین دیگه، چرا زور بیخود میزنی؟ به تمام ذرات وجودمون حس میکنیم اختیار داریم. اون لحظه که نگاه میکنی، گوشه نگاهت یه چیزی رو که نباید میپاید و میبیند، میفهمی خودت بودی. تو حرکت، تو دویدن، تو بازی اونم من اختیار دارم، قدرت دارم. حوزه اختیار و قدرت من کجاست؟ معلومه بی نهایت نیست، معلومه. معلومه من نمیتونم بگم فردا هستم، ولی اگه فردا بودم و همین بود اون وقت اختیار دارم. ولی اون که داده میتونه یه لحظه بگیره، لحظه بعد بده، ولی وقتی اختیار داده راست، راست، دروغ نیست، اختیار داده. سر منو کلا نذاشته، بی خودم تقصیر خدا ننداز. لذا هر کس معمار زندگی خودش. من الان اینجا نشستم، هر چه می کشم از مصیبت که به لطف خدا و عنایت امام زمان علیه السلام همه رو بخشیدن، در مملکت امام زمان علیه السلام، جایی که ولی من امام زمان علیه السلام، هیچ مصیبتی آدم نمیکشه. اینا همش نعمته، دارن منو تربیت میکنن، میخوان منو رشد بدن. عجیبه ها، من حاضرم 1000 تا مدرسه و دانشگاه برم، هر چی اونا گفتن بخون بگم چشم، هر موقع بیا چشم، امتحان بده چشم، همین کارا رو بگم، سرخم کنم، سختی بکشم، شاگردی کنم، اما به امام زمان علیه السلام میرسم نمیخوام. اون بزرگوار میخواد منو تربیت کنه، رشد بده منو. اما هر مصیبتی که من میکشم و زجری که دارم میکشم مال خودمه، خودم کردم، تقصیر هیچ کس نیست. این داستان عدله. اگرم میبینید انبیا علیهم السلام زجر میکشن و اذیت میشن، اونام خودشون خواستن. حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام میگه خدایا میشه منو به مصیبتی بزرگ، به اعظم مصیبت ها مبتلا کنی که به واسطه اون به اعظم اجر نائل بشم؟ خودش میخواد. مثل یه کسی که خودش میره وقتشو میذاره برای تحصیلات، خودشو به زحمت میندازه برای اینکه ارتقا پیدا کنه. انبیا که معصیت نکردن که از بابتش عقوبت بشن، خودشون با خدا معامله دارن. خدایا میشه من اعظم مصیبت ها رو بکشم که اعظم اجر رو ببرم؟ باشه، سر بچه تو با دست خودت ببر. روایتشو خوندیم خدمتتون، فکر میکنم 5 سال یا 6 سال پیش. سر فرزند خودت رو با دست خودت ببر، ذبح کن، این اعظم مصیبته، به اعظم اجرم نائل میشه. پسر جان انی عراف المنامه انی از بهوک فنزور مازات را، چیکار کنم بابا؟ افعل ما تو عمر، اون کاری که گفتن بده انجام بده. خواب دیدی؟ خواب پیغمبر رویای صادق است، باشه هر چی بهت گفتن انجام بده. ستجدنی انشاءالله من الصابرین، انشاءالله منو از صابرین میابی. بریم، چاقو نمیباره. حضرت ابراهیم تلاش میکنه، نمیشه، گوسفندی براش میفرستن. عرضه میداره خدایا نمیشه به جای این گوسفند اجازه میدادی من این کار رو انجام بدم که به اعظم مصیبت گرفتار بشم، دلم بسوزه و به اعظم اجر نائل شم؟ ابراهیم خودتو بیشتر دوست داری یا پیامبر خاتم رو؟ معلومه پیامبر خاتم رو، جان من فدایو. فرزند خودتو بیشتر دوست داری یا فرزند پیامبر خاتم رو؟ معلومه فرزند او رو. این که فرزند تو به دست تو در راه طاعت ما سربریده بشه، این بیشتر دل تو به درد میاره یا فرزند پیامبر خاتم به دست اعدا از سر دشمنی سربریده بشه؟ کدوم دل تو بیشتر به درد میاره؟ خدایا معلومه دل منو اون بیشتر به درد میاره. و فدیناه و به ذبح عظیم. ابراهیم این که دل تو افسرده شد، دل تو گرفت، اشک جاری شد بر مصیبت پیامبر آخر الزمان که فرزندشو از سر دشمنی، دشمنان خدا ظالمان سر میبرن، از این که گریه کردی، ما اینو جای اون حساب میکنیم که سر بچه تو خودت با دست خودت در طاعت ما میبریدی. اما این مطلب ما اون سال گفتگو کردیم، توفیق داشتیم، اما دیگه خیلی ادامهش ندادیم که بگیم یا ابراهیم یادت باشه داستان تو یه ذبح بود و تمام میشد. اما اینجا یه ذبح نیست، انقدر میزنن که دیگه پسر اون پیغمبر نمیتونه از جاش بلند شه، نمیتونه بلند شه. یه تیکشو خدا برای تو گفت، بقیهشو که نگفت. وقت اگه ای ابراهیم اگه اعظم مصیبت برای تو بریدن سر فرزندت به دست خودته، بیا ببین اینجا چه خبره، این کجا و اون کجا. خیلی مقامات با هم متفاوته. حالا بحثشو انشالله یه موقع دیگه اگه توفیق داشتیم گفتگو بکنیم. مصیبت های انبیا مال معصیت نیست، مال ترفیع مقامه و اونا هم خودشون پذیرفتن، لذا اونا هم خودشون خواستن. و البته مصیبت سید و شهدا علیه السلام از جنس مصیبت انبیا نیست، یه جنس دیگه است، یه رتبه بالاتره، اونم خدای متعال عرضه کرده و سید و شهدا علیه السلام پذیرفته. پس دیدین هر مصیبتی که هست ما خودمون در واقع به نوعی یا زمینش رو فراهم کردیم یا خودمون طلب کردیم. البته مصیبت هایی که ما گاهی میبینیم اونا ترفیع مقام هم هست، چه مصیبتی که عقوبت باشد چه مصیبتی که نه از سر عقوبت باشه. به هر صورت کسی نمیتونه مصیبت رو ردیابی کنه، ببینه مال عقوبت عمل زشته یا ترفیع مقام، لذا امر بر ما پوشیده است، نمیتونیم قضاوت کنیم. به هر تقدیر عدل خدا از یه طرف به ما میگه که خدا رو متهم نکن، از یه طرف به ما میگه هرچه میکنی برات نوشته میشه میمونه و هرچه به تو میرسه از خودته، از یه طرف میگه اینی که افراد متفاوتن، متفاوت به این دنیا اومدن، یکی ناقص الخلقه اومده، یکی در خانواده بد مثلا به دنیا اومده و رشد کرده و و همه این تفاوت‌ها رو خدا میداند و متناسب ظرفیت خدای متعال تکلیف میکنه و تکلیف میخواد، تو قصه نخور. و بعد گفتیم عدل خدا رو دانستیم، اما ما غرق فضل خداییم، هر عدل خدا به یک کسی بگیره چیزیش نمیمونه. الهی عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک یا کریم. کسی تأمل عدل خدا رو نداره. اگر من به عدل معتقد شدم، اگه به حساب کتاب داشتن عالم معتقد شدم، اگه دانستم من آنچه که خودم کشت کردم آن را درو می کنم، اگه اینو فهمیدم، وجدان کردم، دانستم، وقت چجوری زندگی می کنم؟ من به طور طبیعی اعتقاد پیدا می کنم به معاد. معاد چیه؟ این میشه اصل دیگر اعتقادی. گفتیم از یه طرف عدل به معاد چسبیده، پیوسته است. معاد چیه؟ یه روز یه دانشجوی گفت آقا این معاد دروغه، قیامت دروغه، الکیه، هم چیزی نیست. گفتم یک سوالی میکنم شما ناراحت نشین، گفت بگین. گفتم شما که دانشگاه آمدید کنکور دارین دانشگاه آمدین؟ خب یکم برخورد بهش. گفتم بله معلومه کنکور دادین. گفتم برای کنکوری که دادین درس هم خوندین؟ بیشتر بهش برخورد. خب من درس خوندیم اومدیم دیگه، یعنی مثلا پارتی بازی کردیم اومدیم، درس خوندیم اومدیم دانشگاه. گفتم معاد یعنی همین، یعنی فهمیدی برای این که بیای دانشگاه باید درس بخونی، معاد یعنی همین، یعنی فهمیدی باید یه کاری بکنی تا نتیجهشو ببینی، معاد یعنی همین. یکی از معانی معاد اینه دیگه، یه عملی انجام میدی الان نتیجهشو الان نمیبینی، الان چی میبینی؟ الان میبینی رفیقت داره خوش میگذرونه، تو کلاس مصیبت درس و کلاس و اینا رو داری، الان اینه صحنه، ولی میدانی که دم کنکور او ماتم میگیره، وقت تو میخندی، نه خنده تمسخر، خنده خوشحال. معاد یعنی این، معاد یعنی فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. این یکی از معانی معاده، یکی از وجوه معاده، اشتباه نشه. فرق انسان عاقل
و انسان غیر عاقل. فرقش به همین نکته است، یکی از فرقاش، که انسان عاقل دو قدم جلوتر رو میبینه، انسان غیر عاقل همین جلو پاشو میبینه. اگر پدری فرزندشو میخواد نصیحت کنه که بابا همش بازی که نمیشه نشستی پای کامپیوتر، این نمیدونم چیزی که ساختن هی میبری این ور، هی میبری اون ور، از اونجا میبری، هی صد بار این کارو کردی، دوتا امتیازم بهت داده، ذوق زده شدی، خب که چیزی نشد که عزیز من، صد سالم بشینی پای کامپیوتر همین تصاویر میره و میاد، بناشو درستو بخون. بعد پدره میگه ببین فلانی چه عاقله، جمعه میشینه یه ساعت بازی میکنه با کامپیوتر، بقیش درسشو میخونه. چه عاقله یعنی چی؟ یعنی مثلا 6 ماه بعدو میبینه، 1 سال بعدو میبینه. تو الان خوش میخوای بگذرون. پدر مادرایی که نگران فرزندانشونن برای تحصیل و آتیه، نگران آخرت که نیستن که. نوع پدر مادرها ما ندیدیم میگه پسرم این چه کاری میکنی، اینجوری تقوات کم میشه. کسی اینا رو نمیگه. نه، کنکور قبول نشی بدبخت میشی. کسی شنیدی میگه تقوا نداشته باشی بدبخت میشی؟ عب نداره، ولی این نشانه چیه؟ نشانه عقله. منطقه بردش 10 ساله، بردش 20 ساله. یه لحظه نگاه کنید به عالم. من میخوام برم استخدام شم، میگم آقا من میخوام اینجا استخدام شم، میگه شرایط ما اینه، باید اینجوری کار کنی، اینجوری میشه، حقوقت اینه، مرخصیت اینه، بعد سال بعد اینجوری میشه، بعد بیمت این میشه، اضافه کار این میشه. من میرم استخدام میشه، چیزی به شما دادن یا گفتن بذار آخر برج برسی یه کار بکنی دیگه؟ نه، 10 سال دیگه حساب کردی حقوقت میشه این، الان دادن یا 10 سال دیگه است؟ همش وعده است دیگه، درسته یا نه؟ خودم به تو وعده میده، خودم به تو وعده میده، فرقی نمیکنه. میگه بین و طول این بلند شو، دم اذان صبح بلند شو، روزی تو گشاده میکنم. روزی فقط خوردنی نیست. خب خودم داره وعده میده دیگه، قبوله یا نه؟ چرا من اون وعده رو میپذیرم اینو نمیپذیرم؟ چرا اینجا میگن اگه کنکور قبول نشی بدبخت میشی؟ خب خدا میگه اگه این کارو نکنی قیامت بدبخت میشی. چرا اینو قبول نمیکنم اینو قبول میکنم؟ این چه حالتی است در من؟ اینو انشالله اگه عمری باشه توی اصل بعدی اعتقادی توضیح میدیم انشالله، ولی اینو داشته باشین فعلا. همه روابطی که بین ماها انسان است همش بر مبنای وعده است، همه اینجوری میشود، همش وعده است. شما میگید وعده های محقق شده است، میگم خب مگه من گفتم محقق نشده؟ البته محقق شده داره، محقق نشده هم داره، ولی وعده بشریه، وعده بشریه. مثال خدمتتون گفتم، یکی از دوستان ما برای مسئله ازدواج اومده بود صحبت میکرد، مشورت، بعد 6 ماه من گفتم شما مثل که به جای ازدواج بیشتر مشورت میکنی فقط، خب آخه این مشورت ها برای چی؟ بیشتر حرفش هم این بود که من دنبال یه شغلی هم که تضمینی باشه بعد برم زندگیمو شروع کنم. خب خوبه دیگه، اب نداره. ما راجع به این که خدای متعال که روزی رسونده خودش وعده داده اینا صحبت کردیم. متو خب چون نمیشه از خدا گفت، از خدا دفاع کنیم متهمی. من دیدم خب دیگه ما به تای خط رسیدیم، بهش گفتم که فلانی تنها مشکل تو ضمانت بر حقوق ماهیانه است؟ گفت بله. گفتم شما شروع کنی زندگی حقوقت با چقدر حقوق زندگیت میگرده؟ قضیه مال خیلی سال پیشه. گفت 80 تومن تو ماه. گفتم اگه من تضمین کنم تا 10 ماه 100 تومن به تو برسونم بعدها ازت بگیرم ازدواج میکنی؟ گفت بله. با هم دست دادیم که نامرداش ازدواج نمیکنن. گفت آره، دست دادیم که ما 10 ماه 100 تومن به این برسونیم. اینم قول داد بره سراغ قضیه ازدواج. دستش تو دستم بود، گفتم فلانی من که از ثانیه بعدم خبر ندادم به قول میدم، باور میکنی؟ خدا که منو تو رو خلق کرده قول میده باور نمی کنیم. کلا رفت سرت. چه حسیه تو ما؟ برای چی اینو داریم میگیم؟ برای اینکه اونا اومدن کربلا، اومده بودن چیکار کنن؟ یا اون اومده بود ملک ریو بگیره، یا اون یکی اومده بود یه جایزه، درسته؟ یه جایزه بگیره. گفت رفتش جلی عبیدالله و گفت ما جنازه ها رو چه کردیم و چه کردیم و چه کردیم و وایسادیم جایزه بگیریم، درسته؟ امروز جایزه رو بگیریم، فردا بگیریم، هفته بعد بگیریم، یه ما اصلا زندگی دنیات مرتب بشه، توپ بشه، همه چیز میزون بشه، خوبه؟ اینو میخوای؟ این وصف انسان غیر عاقله، توجه کنید، این وصف انسان غیر متدین نیستا. الان بحث دینداری نمی کنیم، داریم بحث عقل مداری، عقل داری، عقل کردن، داریم این بحث رو می کنیم. چرا ما انسان ها وقتی میخوام یه کسی رو تربیت کنیم به او یاد میدیم آقا همه دنیا الان نیست، همه زندگی الان نی خوش میگذرونی، پسرم تلاش کن، سختی بکش، زحمت بکش. آدم در گروه سختی و زحمت و تلاش و بیداری و درس خوندن و اضطراب امتحان به جای میرسه، اما فقط داستانو تا اینجا میگیم، اما نمیگیم در گروه بیداری شب برای مناجات با خدا، بستن چشم از حرام، نمیدونم دست آدم پاک باشه و و آدم به جای میرسه. این ادبیاتو نمیگیم. خب هر دوش یک کلمه است، یه چیز، فرقم نمیکنه. اینجا اگه وعده دادنش توسط یک انسانه، اونجا توسط خداست. اصلا اگه شما بخوام بگین جایی وعده ای قطعیه، فقط در مورد خدا درسته دیگه، چون بقیه بندن که کی از ثانیه بعدش خبر داشته باشه؟ آن لحظه بعد از روز هیچ کس خبر نداره. لذا اگر کسی قبول کنه که در زمینی که به او دادن در دنیا، و زمین اون فرصتیه که داری، اون قلبیه که بهت دادن، اگه بداند بفهمد که هر کاری داری میکنه تو اون زمین داره این کشت انجام میشه، تو قلبش داره این اتفاقا میفته، اگه اینو بدونه و بدونه برای خودش میمونه اینا و بعد آیندهشو ببینه یه جایی نگرش میدارن، ازش حساب کتاب میخوان، چیکار کردی چیکار نکردی، یعنی یه روز کارنامه هست، قطعاً برنامه ریزی میکنه آدم، قطعاً برنامه ریزی میکنه، میترس آدم از اون روز، آبروش میره. نمیشه عدل باشه ولی تش معادی نباشه، نمیشه که. گفتیم دو شب پیش اصلا اینجوری عدل محقق نمیشه. یه تای خطی از ما میسن میان خب چیکار کردی چیکار نکردی، همه رو حساب کتابا رو میبینن و میگن اینه جایگاهت. لذا شما میبینید سید الشهدا علیه السلام در کربلا مکرر قضیه قیامت رو، قضیه حساب، الفاظ از منه، حساب کتاب، قیامت، به جایی داری میریم، اینو هی گوش زد میکنن که افراد بیدار شن، بدونن که متاع دنیا قلیل، بدونن که متاع دنیا علاوه بر اینکه قلیل، بعدم گذراست، به طور طبیعیش گذراست، بعد نه تنها گذراست بلکه اونایی که دارن و جمع کردن خاطراتشون رو بریم بخونین، زندگیشون رو ببینین، یا از دست دادن یا نه از دست ندادن، اما یه جوری شد مردن، مال اینا رو از دست داد، مالمون اون رفت. نمیبینیم این صحنه رو؟ باید من بزنم تو سرم دیگه، چی شد؟ لذا اگر کسی تو کربلا اومده داره جلو پاشو فقط میبینه، دو قدم جلوتر داره میبینه، دنیا رو میبینه، این آدم میفته تو چاله پیروی از اون ملعون ها. برای چی جناب مسلم بن عقیل رو رها کردین؟ برای چی؟ گفت بابا بی خیال، ول کن، این چه وضعیه؟ اون اولیا که گفتن آقا ول کن دیگه، حالا دور بر مسلم که شلوغ هست، حالا ما چرا بریم عکسمون بیفته توی دوربین؟ حالا اینا هستن دیگه، یه کاریش میکنن. آخریام زن و بچه‌شون بهشون گفتن تو واسه چی وایسادی؟ کسی نموند که، دهتا واسه مسلم کاری نمیکنن، چه باشی چه نباشی. بیا بریم. اما میدونی امام حسین کیا رو میخواد؟ با وفا، یعنی این امام حسین علیه السلام بهش میگن که ببین بلند شو برو، اینا منو میخوان بکشن، تو رو که نمیخوان، تو هم وایسی بر من کاری نمیتونی بکنی، برو دست زن و بچه منم بگی ببر. التماس میکنه کجا برم؟ نمیخوام برم، تو رو خدا بذار بمونم، چون باید امام اجازه بده بمونم. اینا رو نگاه کن. شما نمیگه من برای شما که سودی ندارم، من باشم که برای خاطر شما رو میکشن، اقلا برم من اسلام رو گسترش بدم در جاهای دیگه. نه، تو نباشی، میخواستم اسلامم نباشه، اسلام بدون تو همین 30,000 نفر رو اونورن. خوب فکر کنی اسلام بدون امام میشه چی؟ نماز هست، روزه هست، خمس هست، جهاد هست، زکات هست، همه حج هست، همه چی هست، ولی اعتبار نیست. یه اسکناس کپی رنگیه، نخ نداره، اعتبار نداره، نمیخرن. خب آیون خدای افعل و مایشای خدا که با فشار ما و با رأی گردن ما که خدا تغییر نمیکنه که. میگه آقا دینی که من خواستم اینه، نه اون چیزی که تو ساختی. من برم مسلمانی کنم تو رو بکشم؟ نه من نمیرم، اجازه بده اینجا بمونم. حضرت به غلام میگن برو، تو اومده بودی به یک نون و نوایی برسی، جای کاری نداشتی، اومده بودی اینجا که زندگیت مرتب باشه، الان دیگه این صحنه نیست. ببینید این همون سخنیه که کوفیان گفتن، گفتن یا ابا عبدالله بیا، ما عرصه بهمون تنگ شد. حضرت آمد، گفتن نه نه یا داری میای داره عرصه بهمون تنگ میشه، برگرد، نمیخوایم تو. حالا این غلام سیاه معرفتشو ببین. باشه من برای نعمت اومدم پیش شما، ولی من از شما جدا نمیشم. التماس میکنه، میگه من غلامم، سیاهم، معلومه من اصلا با این حبیب و اینا قابل مقایسه نیستم، ولی اجازه بده خون من با اینا قاطی شه، جنازه منم بره اون جایی که شما میرین کربلا زیارت میکنین اصحابو، بره لا بلای اون جنازه هایی که وقتی میخوای بری سید و شهدا رو زیارت کنی از رو اونا رد میشی، و علال ارواح التی حلت به فنائک. کسی که معاد رو قبول نداشته باشه معلوم نیست سر از کجا در میاره. بلا تشبیه، بدون این که بخوام قیاس بکنیم، آقا کسی که برای آخر کار تحصیلاتش عاقبتی رو نفهمه، نجوید، قبول نداشته باشه، این اصلا درس خوندنش رو هواست، اصلا برای چی داری این کار رو میکنی؟ هیچ، هر هرزگی، بلا تشبیه قابل مقایسه نیست. کسی که معاد رو قبول نداشته باشه وصفش اینه. اما کسی که معاد رو قبول داره، قبول داره، جدی وامیسته، عرض کردیم دیشب، هر میگه بین جهنم رو بهش گیر کردم چیکار کنم، باور کرده، راسته. سید الشهدا علیه السلام، این که امام همواره هدایت میکنه، نمیگه زدین اصحاب منو کشتی، علی اکبر منو کشتی، علی اصغر منو کشتی، قاسم منو کشتی، همه رو زدین کشتی. چی میگه حضرت؟ بازم داره نصیحت میکنه، بازم اونا رو میخواد بیدار کنه. کسی که به معاد معتقده، کسی که به معاد معتقده، هر لحظه که به نقطه دادن کارنامه نزدیک میشه خوشحال تره. آخ جان کارنامه میخوام بدن. کسی که کار زشت کرده، تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، هی دوست داره عقب‌تر، حالا این فردا ندیم پس فردایی بنداز عقب، بیچاره هی معادو بنداز عقب، چی میشه؟ یکی از اوصاف قیامت انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، که در مورد امام زمان علیه السلام هم داریم ما. بابا من دوست دارم نامه عملمو ببینم، دوست دارم زحمتی که کشیدمو ببینم. این سر، یکی از اسرار این که اصحاب سید و شهدا مشتاقن، یعنی همین مشتاقن، البته حضرت اونا رو یاری کرده، حضرت چشم اونا رو باز کرده. علامه مجلسی یا بذارین اول این عبارت رو بخونیم. شیخ صدوق از امام سجاد علیه السلام روایت کرده که چون در روز عاشورا کار بر امام حسین علیه السلام دشوار شد، کسانی که با حضرت بودند به سوی او نظر کردند، حال امام را به خلاف خودشان دیدند، به جهت آن که هرگاه کار مشکل تر می شد رنگ چهره آنها تغییر کرده، بندهایشان بلرزه در می آمد و ترس در دل آنها جای می گرفت، ولی امام حسین علیه السلام و بعضی از خواصش رنگهایشان باز می شد، اعضایشان آرامش، نفسشان سکونت می یافت. این فرقش زمین تا آسمون که چه عرض کنم. ببینید تای خطه داریم میریم، نفسه آخره، مشتاق هستی یا نیستی؟ امیرالمومنین رو میبینی بهت میخنده یا نمیخنده؟ اگه بدونی میخنده که با اشتیاق میگه آقا منو قبض روح کنی، میخوام برم. اصحاب کربلا روحشون میخواست پرواز کنه بره، لذا اصحاب به یکدیگر میگفتن بنگرید چگونه امام حسین علیه السلام از مرگ هراسی ندارد. آن حضرت به آنها فرمودن صبرن بن الکرام فمل موت الا قنترتون تعبرو بکم عن البؤس و الذراء الى الجنان الواسعت و النعیم الدائمه. ای بزرگواران صبر کنید، صبر کنید. همه حرف ما سر همین بود دیگه، که عاقل صبر میکنه برای دو قدم جلوترش. صبر کنید، مرگ یه پله، میخوام رد شیم از بدبختی و ستم دنیا، میخوام رد شیم بریم اون طرف به بهشت و نعمت دائمی. فایکم یکره ان ینتقل من سجن الی قصر. کدوم یکی از شما بدش میاد که از زندان درات بره تو قصر؟ همه خوششون میاد. و ما اول اعدائکم الا، اما برای دشمن شما اینطوری نیست، اینجوریه که من ینتقل من قصر الى سجن و عذاب. دشمن شما اینطوری هم دارن از یه جای خوب میرن به یه گندزار. فقط اونایی که میمیرن، نه اونایی که زندن همینن، فرق نمی کنه، اونا میرن توی گندزار، هر شب خواب میبینه، همیشه خودشو ملامت میکنه، اون صورتش کبوده، اون معلوله، اون فلانه. ان ابي حدثني عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، پدرم از رسول خدا نقل کرده است که ان الدنيا سجن المؤمن و جنت الكافر. اینجا زندان مؤمنه ولی بهشت کافره. حس میکنی اینجا زندانه؟ اگه گاهی دیدی حس نمی کنی زندانه، یه جمله بگم که راحت حس کنی زندانه، دلت بخواد روحت از بدنت جدا بشه. چون گاهی آدم میره سراغ که آقا دنیا این، آخرت این، اینا خوبه، اما یه کلید داره اونو بزنی همه چی عوض میشه، همه چی عوض میشه. دلت نمیخواد امام حسین علیه السلام رو ببینی، دلت نمیخواد امیرالمؤمنین رو ببینی، دلت نمیخواد از این نکبت کرده بری بیرون آزاد بشی با موالیانه. چرا دلت میخواد؟ یه کاری کن که این اتفاق بیفته، یه کاری کن اون جمله در مورد من و شما صدق پیدا کنه. حضرت فرمودن تا نفس شما بالا میاد با ما باشین، از ما جدا نشین. نفس آخر رو کشیدی میام سراغت، میبریم پیش خودمون، با مایی. والموت جسرون جسرها ها اولا الى جنانهم و جسرها اولا الى جحیمهم. ما کذبت ولا کذبت. رسول خدا فرمودن اینا پله، مرگ پله. علامه مجلسی رحمت الله علیه و دیگران نقل میکنن خب سید الشهدا علیه السلام دیگه هیچکی براش نمونده، میخواد بره میدان تنها، غریب، بیکس، تشنه، کی این همه غم به دلش؟ همین فقط. نه، نگاه اهل حرم، حضرت رقیه، حضرت زینب، همه دارن نگاه میکنن. امام حسین تو این شرایط میخواد بره میدان. بار دیگر اهل بیت رسالت و زنان خاندان عصمت و طهارت را وداع نمود، ایشان را به صبر و شکیبایی امر فرمود. داریم صبر رو تکیه میکنیم. و آنها را به وعده ثوابهای نامحدود الهی تسکین داد. آیون، قرار شد اینا رو بنده تو زندگیم وارد کنم. اگر یه روز دیدی میخوای چشمتو از نامحرم بگیری، چشمتو بگیر، برگرد به امام زمان علیه السلام بگو، بگو آقا کار سختیه، کمکم کنین، به خاطر شما این کار رو میخوام بکنم که پیش شما آبرومند باشم، به دادم برسید. بگیم اینا رو، بگیم، این خود این جمله اثر داره. حضرت اونجا دارن اونها رو به صبر دعوت میکنن و آنها را به وعده ثوابهای نامحدود الهی تسکین داده، امر فرمود چادر بر سر کنند. یعنی چی؟ و لباسهایی که مناسب اسیری است بپوشند. به آنها فرمود استعدوا للبلاء و اعلموا ان الله حافظكم و حامیكم. آماده بشین، دیگه بلا داره بهتون نزدیک میشه، سراغتون داره میاد. تا ابو عبدالله علیه السلام هست؟ نه. گفت دیدم همه میترسیدن، هیچ کس نزدیک نمیشد، اما یه لحظه بود دیگه همه جرأت پیدا کردن، به طرف خیام اومدن. و سینجیکم من شر الاعدا و یجعل عاقبت امرکم الى خیر و یعذب عادیکم به انواع البلا. قصه نخورید، عاقبتون به خیره، صبر کنید، صبر داشته باشید. و یعوضکم الله عن هذه البلی انواع النعم و الکرامه. جای این همه ستم و بلا و اسیری خدا خیلی چیزا بهتون میده. فلا تشکو، شکایت نکنینا، شکایت نکن. نمیدونم این که مده ها میگن بچه ها دستا رو تو دهنشون، آستینا رو تو دهنشون گذاشته، نکنه چیزی بگن. فلا تشکو ولا تقولو به السنتکم ما ینقص قدرکم. یه وقت یه چیزی به زبان نیاورید که قدرتون، منزلتتون کم بشه، خدا داره میبینه. حضرت به میدان میرود، میگه حضرت میره به میدان، حمله میکنه، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حضرت زخم برمیداره، هر کی هر چی داره و در توان داره به حضرت میزنه. تو جنگ آدم باورش نمیشه کسی سنگ بخوره، نه؟ ولی به حضرت سنگ میزنن. برای چی به پیشانی حضرت سنگ زدی؟ خواستی حضرت لباس رو بلند کنه، پیشانی رو تمیز کنه که جای تیر رو تشخیص بدی؟ خدا لعنتت کنه. دیگه هیچ کس نمیتونه تحمل کنه. یا ابا عبدالله، گفتین ما چیزی نگیم، چیزی نگیم قدرمون بیاد پایین، چشم هیچی نمیگیم، دهنا بسته است. اما یه نفر از دیگه نمیتونه تحمل کنه، هیچی نمیگه ولی شروع میکنه به دویدن. در این میان عبدالله ابن حسن ابن علی که کودکی نابالغ بود از خیمه زنان بیرون آمد، میدوید، لشکر را شکافته خود را به کنار عمو رسانید. حضرت زینب خود را به او رسانید تا از رفتنش جلوگیری کند. امام حسین علیه السلام فرمود خواهرم او را نگه دار، ولی او نگذاشت، سخت خودداری کرد. به خدا قسم از عمویم جدا نمی شود. آخه می دونید این بزرگوار و برادرش یه پدری داشتن خیلی مظلوم بود. خیلی چیزا تو دل اینا گذشته. در این هنگام بهره ابن کعب یا هرمله نزدیک شد، میاد پیش امام حسین علیه السلام تا شمشیری بر آن حضرت بزنند. آن شاهزاده گفت وای بر تو ای فرزند ناپاک، عموی مرا میکشی. آن ملعون شمشیر را فرود آورد. آینه بچه کوچیکه، خب شمشیر نداره، سپر نداره، سپر و زره و شمشیرش میشه بازو دستش. آن کودک دست خود را جلوی شمشیر آورد، سپر کرد تا به عمویش نخورد. آن شمشیر دست او را جدا کرد، به پوست آویزان شد. کودک صدا زد مادر جان، عمو جان. حسین او را در بر گرفت، به سینه چسباند، فرمود فرزند برادر، بر آنچه به تو رسید صبر کن. بعد یه روایت اینجا داره میگه به روایت حاج آقا بفرمایید، به روایت سید ابن طاووس، بچه رو سینه امام حسینه، امام حسین داره او رو آرومش میکنه، عزیز دلم گفته بودم نیایی، اینجا جای بچه ها نیست. به روایت سید ابن طاووس، هرمله تیری انداخ و گلوی پسر را که در آغوش عمویش بود برید.
ای کشته ای که